أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وخفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. در باره جنت آدم روایت ها گرچه یقین بخش نیستن اما نقش کلیدی و راهنمایی دارن. در بحث های قبل اشاره شد که خبر واحد در مطالب علمی چون یقین آور نیست حجت نیست، ولی در بخش های عملی همون مزنده هم کافی است. در بخش های علمی و اعتقادی انسان با داشتن خبر واحد صحیح فقط میتواند اسناد ظنی به صاحب شریعت بدهد و باید گمانم این است که اینطور باشه. ولی خبر دو قسم است، یه وقت در صدد تعبد است، یه وقت در صدد هدایت است. اگر از جهت تعبدی این اخبار واحد در مسائل علمی و اعتقادی حجت نباشند، در مسائل کلیدی و راهنمایی حجتند. یعنی راهنمایی میکنند، یعنی اون دفینه عقل را آشکار میکنند. همین روایت های متعددی که درباره شجره منهی عنها آمده است ملاحظه فرمید، ببین فکر را راهنمایی میکنند که لااقل انسان اگر به صورت جذب به یک جایی نرسد از شبهه میرهد. روایت هایی که درباره این درخت بود مختلف، بعضی از اونها ظاهرش این بود که چون این جنت جنت دنیایی است که شمس و قمر در او طلوع و غروب دارن، پس درختش هم درخت دنیایی است. اون روایت توجیه شد به این که این جنتی که شمس و قمر دارد ممکنه جنت برزخی باشد. برزخ نسبت به قیامت کبرا جزء محدود زمین حساب می آید، گرچه قبل از ارتحال و برزخ خود برزخ به حساب آخرت مطرح است. لذا اون روایت هایی که دارد این درخت درخت علم است یا درخت درخت حسد است، هم با هم جمع می شود و هم فکر را راهنمایی میکند به اینکه محدوده طبیعت نبود. گرچه ممکن است اینها جزء اسرائیلیات باشد و جعل باشد، اما بعضی از اینها را مثل مرحوم کلینی اینها نقل کردند، نظیر اینکه خدا اراده کرد تشییعاً ولی تکوینن اراده نکرده است، تشییعاً خواست و تکوینن نخواست. این گونه از روایات را مرحوم کلینی ها نقل کردند. ما با این روایت ها لااقل که در حد ارشادن می توانیم به اینجا راهنمایی بشویم که این جنت جنت به معنی باغ دنیایی نبود، وگرنه دنیا داره تکلیف است. ممکن نیست کسی در دنیا زندگی کند و مکلف نباشد. اون برهان عام عقلی تخصیص ازار نیست، عقلیت و احکام لا تخصص. نمی شود گفت انسان در یه مدتی در جای زندگی می کند و مکلف نیست. اون برهان عام ضرورت نبوت که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب الاضطرار الی الحجه در همون باب اول از حضرت مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کند و همچنین روایت های دیگر که مطابق با عقل است، جریان نبوت را ضروری می داند. دیگه ممکن نیست که امر ضروری تخصیص پذیر باشد در یه مدتی بشر بدون پیغمبر زندگی بکند. بالاخره بشر کارهای او مندنی است و هر کاری که انجام میدهد در جان او اثر میگذارد. این باید از سود و زیان کارها با خبر باشد. لذا ممکن نیست کسی در زمین زندگی کند و زندگی انسانی داشته باشد و نبوت به شریعت نداشته باشد. اون نشعه که فرمود جنت بود، معلومش نشعه طبیعت به دنیا نبود، این یه مرحله، بلکه درخت او درخت علم است یا درخت حسد. گرچه یک درخت یا حسد است یا علم، لکن در این جهت شریکن که اون درخت درخت مادی نبود. این گفته شد مثبتانن منافاتی از این جهت ندارد، یعنی با جنت برزخی بودن منافات ندارد، وگرنه بالاخره درخت یا درخت حسد است یا درخت علم. این در قدم اول. پس درخت از سنخ درختای طبیعی نبود که مثلا گندم و اینها باشد، درخت معنوی طبق این دو روایت. این یک. و هر دو اینها یه جامعی دارن که اون محدوده فضای معنوی نماد. و اما این که با هم میتوانن جمع بشوند، برای این که اگر محدوده محدوده انسانیت هست منتها در برزخ، این انسان چون دارای کمالات علمی و عملی و نقص‌های علمی و عملی، ممکن است هم مبتلا بشود به علم هم مبتلا بشود به عمل، هم او را با علم آزمود هم می‌شود او را با حسد آزمود. لذا یه انسان عالمی که حسود است، این هم شجره منهیه حسد دارد هم شجره منهیه علم. این که استبعاد می‌شود چگونه انسان اگر عالم بشود سوءات او ظهور می کند و ذات اقدس اله آدم و حوا سلام الله علیهما را از شجره علم منع کرد و همین این دلیل بر جهل باشد، این سخن ناتمام است. ممکن است کسی برهان رجالی اقامه کند، بگوید این حدیث جهل است از جهت رجال و اینکه این راوی جزء وزائین است و جائران، اما رو محتوا بخواهد اشکال کند، این ناتمام است. در بحث‌های روزهای قبل هم به رسید که علم دو قسم است. بالاخره بعضی از علوم است که انسان استعداد یادگیری اون را دارد و یاد می‌گیرد. برفرضم اگر زمینه را فراهم نکرد وارد در اون جلسه درس و بحث شد، بهره‌ای نمی‌برد اما به گمراهی نمی‌افتد. حالا اگر کسی بحث‌های عمیق اصول را آماده نبود برای درک کردن، وارد یک جلسه درس شد، هنوز در حد معالم هست، وقت درس کفایی یا رسائل، حد اکثر این است که وقت طرف کرده و استفاده نکرده، اما گمراه نمیشد. اما اگر وارد درس عرفان بشود که اونجا در این مسئله بحث میکنن، داخل فل اشیاء لا بالمواضع، محور بحثم اینه، خب این جز ضلالت و گمراهی چیزی نداره. لذا اون بزرگان اهل عرفان از فقها حق شناسی میکنن، میگن بسیار کار خوبی کردن این فقها که این علم به تحریم کردن، چون هر کسی بالاخره یه حدی داره، یه حسابی داره. خب اونها که عارض رسمی هن که حرفای اونها سکه قبولی دارد در حوزه ها، اونها از فقه ها حقشناسی کردن که کار خوبی کردن که این علم رو برای همه گفتن روانی، بالاخره یه عده برشون حرام اینا رو بخونن. حالا شما بنان تجربه یه بحثی طرح بکنید در جمع چند طلبه جوان، محور بحثتون هم داخل اون فلاشی الله بلوازه باشه شد، ببینید چرا چی داره میاره. بنابراین هر علمی برای هر کسی که نیست، بالاخره زمین لازم است و اون اصل درخت علم نبود، درخت علمی که مخصوص اهل بیت علیهم السلام داره. خب همونطوری که سلسله انبیا برابر لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض درجاتی داره، سلسله مرسلین برابر تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض درجه‌ای دارن، علوم هم همینجوره، ائمه هم درجاتشون یکسان نیست، ائمه برای اعم. ممکن است اون علمی که ذات اقدس اله بخواهد به صاحب قرآن بدهد برای آدم سلام الله علیه روانه باشد. اصل علم را که نهی نکردن که بدد این که همون دو علم آدم الاسم درمون، این مرحله از علم مال اهل بیت است. یکی از دوستان ما، ایشون از شاگردان سابق مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، الان هم جزء بزرگان حوزه‌اند، ایشون می‌فرمان به اینکه وقتی امام رضوان الله علیه شرح منظومه‌شون تمام شد، حالا بخواهن اذکار شروع بکنن، عده‌ای رغبت داشتن که بعد از منظومه در اذکارشون شرکت کنن. امام دید اینجور مصلحت نیست، فرمود کسانی باید در درس اذکار شرکت کنن که یه رساله‌ای در مثلا فروع مسئله فلسفی بنویسن. مثل ما چند نفرشون شهید و تحریف بود و من بودم و کی بود کی، بالاخره اینا رساله همون نوشتیم و قبول شد، اینا راه پیدا کردیم به محضر امام، البته قبل از کی و چهار سال، مثلا یاد سال 30 بود 29 بود. بعد این چند نفر اجازه دادن و رفتیم در محضرشون در درس‌ها شرکت کردیم.
خداوند هر کسی را برای یه سلسله علوم آفرید. قد خلقکم اطوارا. گاهی انسان ذوق دارد، علاقه دارد که به یک جای شرکت کند. این اشتهای کاذب است. میبینید وقتی کسی که از اتاق عمل آمد خیلی تشنه، اما پزشک معالج میگوید این آتش کاذب است. الان یک قطره آب بش بدید یا یک مقدار آب بش بدید، این با اون جای عملی که ما تازه بخیه زدیم این سازگار نیست، این مدتی باید تشنه باشه، دستگاهش الان نمیتونه آب جذب بکنه. خب یه آتش کاذبیه. شما وقتی یه قدی وارد میشید میگید همین حرفا رو اگر یکم باز کنید ببینید ما چی در میاد. یعنی بعض از این روایت ها رو اگه ما بخونیم در چنین جمعی، همین روایت هست، اما مثلا ما فرض کنیم 10 تا روایت میبینیم، 2 تاش رو میخونیم در این جمع. اگه جمع خصوصی تر باشد ممکنه 4 تاش رو بخونیم، اگر یه قدر اخص باشد ممکنه همش رو بخونیم. همه روایت هست، اما خب سوال آفریده، مسئله آفریده. وقتی اینجور باشد خب میبینید این که آتش کاذبه. خیلی از چیزها رو انسان دلش میخواد بدوند، اما خب زمینه فراهم نیست، وسیله فراهم نیست، اون مقدماتش فراهم نیست، مشکلی پیش میاد. اینه که در همین جریان زره محاربی وقتی میشه دوباره که امام صادق سلام الله علیه ولی یوفون زوره هم ولی یبتو تفسه هم را به امام معنا میکند، عبدالله ابن سنان و ابن مسکان و اینها میگن ما تعجب میکنیم چطور حضرت برای ما اینجور معنا نکرده که ولی یوفون زوره هم ولی یبتو تفسه هم، یعنی لقاء الامام. دوباره رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردیم که این زره محاربی از شما یه همین چیزی نقل کرده، هم بعد من بهش گفتم. اما و من یه تملو مثل ما یه تملو زره، مگه هر کسی میتونه علم ما را حمل بکنه؟ این علم هم درباره امر است، این امر نام مستثر که مربوط به ظهور حضرت است، هم درباره حدیث است، هم درباره علم. این احادیثنا صعب المستثر، این علومنا صعب المستثر. شما دیدید این اسبهایی که برای میدان مسابقه اینها میرن یه مدتی اینها آزاد میشوند، خوی وحشیگری اینها ظهور میکنه. این اسبای وحشی رو بخوان آرام بکنن خیلی سخت، یک اسب سوار ماهر بخواد که مدتها اینا رو اهلی بکنه. بعضی از اینها که به دشواری اهل میشوند میگن چنین سوار شدنی سهل است، اونی که خیلی خیلی دشوار است میگن مستصعب است. یعنی اصلا به قدر صعب است که به عنان آدم نمیاد، به اختیار آدم نمیاد. حضرت فرمود ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتملها الا ملک المقرب و نبی المرسل او عبد الامتحن الله و بالقول التقوى. در بعض اسلام داد الا صدور امینه و ماننده. اینی که آدم وقتی حرم مشرف شد در مشاهد مشرف زیارت جامعه کبیر میکند و یا اونجا خواسته های مهم میدارد، یکی از اون خواسته های خیلی مهم این است که محتجبون به ذمه، محتملون لعلم میکن. اینا جمله خبریه است ولی چون در دعا به قصد انشاء خونده میشود، یعنی من به دامن شما پناهنده شدم، من آمدم که توفیق بدید که علوم شما را حمل بکنم. یعنی جز کسانی باشم که فرمودید الا عبد الامتحن الله قلبه و تقوا، من جز اون افراد باشم. خب یه وقتی کسی مشهد مشرف میشه باید برگشتش یه مثال زعفران سوغاقه، یه وقتی کسی مشهد مشرف میشه باید زیارت جامعه رو مکرر خونده محتملون به علم هم شد، حرم کردن مشرف میشه برای این کار هست دیگه، محتجبون به ذمت کن، محتملون به علم کن، آمدم که طور من توفیق بدهی که علوم شما را حل کن. خب بنابراین شما الان این روایت هایی که در تفسیر شریف برهان و غیر برهان است خودتون یه فراغتی پیدا کردید، یک 2 ساعتی این روایت های این 3 بخش را، بخشی مربوط به سوره مبارکه بقره است، بخشی مربوط به سوره مبارکه اعراف است، بخشی مربوط به سوره مبارکه طه است. ببینید مجموع این روایت قابل طرح در جلسه عمومی هست یا نه؟ برای سوال آخرین است. پس معلوم می شود که همچه خیلی روشن نیست، مثلا یه تکه باقی بوده روز مبارکه است دادم هوا اونجا بودن بعد مثلا گناه کردن، که انسان همیشه گرفتار گزندگی این باشه که چطور پیغمبر معصیت کرده. خب بنابراین ما یه برزخ منفصل داریم که همگان بعد از مرگ وارد اون برزخ می شدیم. وقتی اونجا رفتیم دست شیطنت شیطان از ما کوتاه است، اونجا دیگه ما از شر وسوسه راحتیم، او بالاخره با ما هم سفر هست، و از دیدن او ما رنج میبریم به اینکه به دست او به این خطر افتادیم معاذالله. ولی اونجا دیگه کار نمی کنن چون اونجا دیگه داره تکلیف نیست. این یه مرحله که این برزخ منفصل است و برزخ اکبر. یه مرحله برزخی است که همه ما الان که اینجا هستیم داریم. اونهایی که خیلی عالی هم یه موجود سه طبقه هم. یه قسمتشون یه اکلوبی هم شکل اسباق هم. یه قسمتشون موجود مثالی هم تمثلاتی بر اونها هست. یعنی اون چی که دیگران به عنوان رؤیای صادق دارن اینا در بیداری به عنوان حالت منامیه دارن. در این حال که بیدارن چشمشون بازه است حالت منامیه دارن. جریان چهرش را سلام داده غالبا از همین قبیله. اینی که فرمود من چرای کربلا کار من دست داد و شنیدم که من دیگر این قافله می رود و مرگ این قافله را تغییر می کند ظاهرا اون حالت منامیه بود. نه اینکه اگر خوابید وضوع او باطل شد و در عالم خواب دیدی هم شرط می زنه اینطور نبود. یا صبح عاشورا که حضرت فرمود من جدم رو دیدم به من فرمود زود مهمان مایی. این حالت های منامیه است در انسان در حال که بیدار است تو این عالم هست وضوع او تام است صحیح است اون حالت دست میدهد و میبینه یه صدایی را میشنوه. این میگن برزخ. از این مرحله بالاتر نشعه عقل است. نشعه عقل یه صورت در کار نیست فقط معارف کلی را میزود. اون نصیب اوحدی از انسان ها میشود. مرحوم صدوق رضوان در همون باب الرؤیه در کتاب شریف توحید یه بابی دارد به عنوان رؤیت الله. خود مرحوم صدوق این حدیث شریف رو نقل میکند که ابو بصیر معمولا به این نابیناها میگن ابو بصیر. ابو بصیر هم خب نابینا بود اونم یه حکمتی داشت که وجود باره که امام باقر سلام الله علیه فرمود بخواد چشمت باز باشه و خیلی از مزایای آخرت را از دست بدی یا نه میخواد که الان چشمت مصلحت در اینی که بسته باشد و خیلی از مزایا را اونجا به تو بدن هرچند من همونجا را بدن. بالاخره ابو بصیر نابینا بود. این ابو بصیر کور و نابینا حضور باره که امام نشسته است عرض کرد که آیا خدا را مؤمنین در دنیا میبینن یا قبل از دنیا دیدن؟ همون بله قبلا دیدن. عرض کرد که همون الست و برد بکم و نشه میشن. بعد مرحوم صدوق رضوان الله نقل کند که حضرت یه لحظه تأمل کرد به ابی بصیر کور فبود مگه تو الان خدا را نمیبینی؟ البته اون به عنایت وجود مبارک امام صادق بود. حالی برای ابی بصیر پیدا شد که اون لقاء الله نصیبه شد. همون مگه الان نمیبینی؟ بعد عرض کرد که من اجازه دارم این حدیث را از طرف شما نقل کنم. همون نه تو اگر نقل بکنی خب کسی مردم کوی و برزن نفته چی میشه بخوان همینجور حدیث بفهمن که تال فاسد داره حرف ما را رد کنن که اونم تال فاسد داره. خب لذا مرحوم صدوق رضوان الله این کتاب را برای خواص نوشت. خود مرحوم صدوق در پایان بحث رؤیت الله میگد بل اخبار التي رواه احمد بن محمد بن عیسی قمی کلها اندی صحیحه. اون روایت هایی که مربوط به رؤیت الله است همش به من تام ولی اینی ترکتها مخافتن من از ترس اینا نقل نکردم خوفا نقل نکردم میگم خب اون کتاب بنویسیم بگیم خدا رو میشه دید تا این به دست مردم بیفته چی در میاد. با اینکه این چند تا روایت مرحوم صدوق در باب رؤیه نقل کرد تا این کتاب توحید صدوق در آخرش یه اقولو در یه قال المصنف داره تقریبا یه صد تا فرمایش خود مرحوم صدوق است. همون نوع این روایاتی که در رؤیت الله هست پیش من صحیح است معتبر است ولی ما اینها رو نقل نکردیم نقل نمی کنیم. فرون روایت هایی که احمد ابن محمد ابن عیسی قمی نقل کرد پیش من صحیح است ولی من نقل نمی کنیم. خب این برخوردها باعث میشه یه مقدار انسان آرام میکنه میفهمه خبری هست ولی انسان به او دسترسی نداشته باشه. پس چه گفته شد جنت آدم جنت برزخی نظیر همین حالتهایی که انسان در حالی که در دنیا هست و چشمش باز است گوشش باز است اهل دین نشئه طبیعت است یعکل و یمشی بالاسباب یه همچه حالتهایی دارد. گاه این حالتها دوام پیدا می کند گاه این حالتها با وسوسه های شیطان از آدم گرفته می شود. اگر شجره هست شجره علم هست یا شجره حسدی هست جمعش درباره فرشته ممکن نیست اما درباره انسان ممکن است. انسان هم میتواند طمع علم زائد داشته باشد به او میگویند به اینکه این علم مال تو نیست. هم میتواند معاذ الله حسد داشته باشد بگوید چرا فلان گروه به درجه عالی علم رسیدند تمنی زوال نعمت محسوس بکند چی میتوان او رو نهی کرد. این حالت رو میگن حالت برزخی. نه اینکه اگر گفته شد جنت آدم جنت برزخی بود وسوسه شیطان در نشأه برزخ بود یعنی بعد الموت این چند بار تکرار شد. یه برزخ داریم، برزخ اکبر که انسان بعد از مرگ وارد می شود. یه وقت نه برزخی داریم بین نشعه طبیعت و نشعه تجرد تام عقلی که برای قالب انسان ها هست. حالا یا حفرت من حفر نیران هست یا روزت من زیاد جنه هست و مانند. اینی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات اون کاری را کرده که اون شخص بفهمد فرمایش امام سجاد سلام الله درست است که کثر الزجیج و قل الحجیج. اون شخص گفت کثر الحجیج و قل الزجیج، حضرت اون عکس و عکس بگو کثر الزجیج و قل الحجیج، حاجی کم است. میگه نببین. خب خیلی ها را نشون داد. اونا که اهل ولایت نبودن به اون صورت دیده شده. این حالت من حالت برزخی برای افراد عادی به عنایت معصومین سلام الله علیهم گاه این حال پیش می آید. برای خود اونها خب به اذن الله خیلی از اوقات پیش می آید. این حالت جا من حالت برزخی. پس اگر گفته شد این شجره شجره علم است، معناش این نیست که خدا نهی از علم کرده. خدا با علم الاسما جلوی علم رو باز گذاشته، اما خدا بر اساس تلکت رسول فضل نابعظم علا بعض، بر اساس قد فضل نابعظم نبیین علا بعض، برای هر کسی درجات قرار داده و قرآن رو مهیمن بر کتب دیگر قرار داده و کسانی که عدل قرآنن مهیمن بر کسانی که عدل تورات و انجیل هست. اگر نتار کنفیق و مستقلی نشون میده که ازای تاهی علیه السلام عدل قرآنن لم یفترقا و قرآن مهیمن بر سایر کتب است و صاحب هر کتابی و عالم هر کتابی به اندازه همون کتاب هیمنه دارد، پس عزت طاهرین مهیمن بر کتب انبیای سلف هم یک و بر انبیای سلف هیمنه دارن دو. این مقام چرا مردم اگر چنونچه این فطرت الهی را شکوفا کنند میتوانند در حد همون جابرها بشوند. الان این که سلمان منا اهل البیت علیه السلام، در خصوص سلمان که نیست، درباره بعضی از زنها آمده، درباره بعضی از مردها آمده، درباره بعضی از محدثین همین شهر پربرکت قم آمده که این منا اهل البیت. کسانی که منا اهل البیت درباره اونها آمده شما بخواد رقم بزنید ببینید منحصر به سلمان نیست، درباره چند نفر و دو تا برهان قائم میکنن خود ائمه علیهم السلام. به دو آیه قرآن استشهاد میکنن که هر کدام برهان تام است برای تصحیح این مسئله که اگر کسی با این خاندان رابطه پیدا کرد از این خاندان محسوب میشود. یکی در سوره مبارکه ابراهیم است. خود ائمه علیهم السلام فرمودند که وجود مبارک ابراهیم خلیل در قرآن کریم فرمود من تبعنی فانه منی. فرمود چون خلیل حق فرمود اگر کسی تابع من باشد از منم. سلمانم تابع اهل بیت بود از اینها. آیه دیگر برهان دیگر کریمی است که ان اول الناس که ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. خب طبق این دو تا آیه اگر کسی راه خلیل حق را طی بکند من خلیل الله می شود و اگر کسی تابع اهل بیت باشد من هم خواهد بود. لذا درباره بعضی از زنها نظیر فیضه، درباره بعضی از مردها نظیر عبازر و مقداد و بعد سلمان، نظیر اون محدث قومی که از درسمون این ایتای قومی از ما، این راه بازه بالاخره. ولی منظور اینه که اون گزندگی شبه از آدم گرفته می شود که چجور آدم معصیت کرد، چگونه فریب خورد. این به عرضتون رسید اگر دست ما به دامن مطلب نرسد این مقدار فائده را بحثای روایی و قرآنی برای ما دارد که دست شبه از دامن ما کوتاه می شود. می راحت می شود. می فهمیم که خبر دیگری هست. این طور نیست که یک نشأه تکلیفی بود و آدمی بود و معاذ الله معصیت کرد و اینا. حالا بعضی از روایات هم می خونیم. بنابراین این برزخات دو قسم است. پس مثبتان بودن این هم همین دارد. اما اینکه بعضی ها فرمودن به اینکه فقط انسان ها و جن ها چیز نیستن، ممکن است که فرشته ها هم مکلف باشند، در اول سوره مبارکه انعام دارد که اگر در زمین فرشته بود ما فرستادی از جنس فرشته ها می فرستادیم. این تو همون سوره مبارکه انعام مفصل بحث شد که هم مقدم ممنوع است هم تالی. بهانه گیرها می گفتند به اینکه بشر که نمی تواند پیغمبر باشد، اگر نبوتی حق است باید ملک باشد. ذات اقدس اله همون تناسب بین رسول و مرسل اله لازم است. اگر شما ملائکه بودید، بله پیغمبر شما ملک بود. اگر ساکنان زمین ملک بودند، ما ملک میفرستادیم. اما ساکنان زمین انسان هم جن، ما باید یک کسی بفرستیم که اونو به اون دسترسی داشته باشه. اما درباره جن، دسترسی اونها به پیغمبر کاملا آسونه، اطلاع پیغمبر از زبان اونها کاملا آسونه. اونها نباید این افراد دیگر رو ببینن، که باید حجت الله رو ببینن که میبینن، با حجت الله تماس داشته باشن که دارد. بنابراین از اون جهت مشکلی پیش نمیاد. بالاخره همین طوره، تناسبی هست. میگن اگه کسی در عالم رؤیا دید در استخر شنا میکند، یا قدح آب زلال خورده است، یا با آب تماس داشت، علم صحیح نصیبش میشود. اگر دید شیری خورده است، حکمت نصیبش میشود. و اگر دید دستش و پاش جسارت است به آلودگی انسان رسیده، مال دنیا نصیبش میشود. اینه دیگه تعبیر خوابش هم همینه. یه تناسبی از اگه کسی خواب ببیند که داره حرکت میکند، تاش خورده به یه آرودگی انسانی، خب یه مالی نتیش. یه تناسبی هست، البته این تناسب ها رو معبران تا حدودی میفهمن. میگن بهترین راه برای آشنایی به تعبیر رویا همون عفت ورزیدن است. اگه کسی عفیف باشد، خدا خیلی چیز به امیدهد. ایشن تعبیر رویا است. یوسف صدیق از این قبیل سیره، از این قبیل بود. ما تلی از مشغولات داریم، ما خوابای خودمون رو نمیتونیم حل بکنیم. برای اینکه نه خودمون رو شناختیم، نه عواطفمون رو شناختیم، نه خاطرات قبلی شناختیم، نه آینده بعد شناختیم. کمتر کسی که خواب نبینه و کمتر کسی که خواب خودش بدون تعبیر بکنه. به هر تقدیر روایات هم نقش کلیدی دارد که گفته شد، نقش ارشاد و راهنمایی دارد که گفته شد. البته اگر روایت صحیح باشد، انسان میتواند اسناد ظنی به صاحب شریعت بده. و اما این که وجود بارکس دادم معلم ملائکه بود، کمال انسانی داشت و از فرشته‌ها برخوردار بود، این چطور الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین رو اثر کرده؟ خب بخش مهمش مربوط به غرور و فریب است. این میخواد در این حال که کمالات انسانی رو دارد، مزایای فرشتگی هم داشته باشد. یعنی در این حالی که همه اسما رو میداند، نیازی هم به خورد و خواب نداشته باشد. این چیزی. اما سوال بعدی که اعضای بدن انسان را خدا آفرید چگونه؟ حالا اگر پیدا بشود مثلا عیب و عار است، این برای آن است که ذات اقدس اله که حیوان خلق کرد، انسان خلق کرد، اعضای تناسلی را برای نکاح خلق کرده. اما نکاح محدود است، قل للمؤمنین هست، یغضوا من ابصارهم هست، لا یبدین هست. خب این احکام و اوامر و نواهی که درس اخاف میدهد، یک دستمایه کسی درونی هم با دور همراهی بکنند. اگر انسان طبیعتا به فطرتا مثل حیوان باشد، یعنی هیچ چیز بدش نیاید، وقت این تکلیفات، این اوامر و نواهی بر اوی تحمیل است. اما دستمایه کسی رو به او بدهد، کسی این کار شرمندگی می آورد، یعنی فطرتا اینجوره. بعد هم می فهمه قول للمؤمن یغضوا من ابصارهم لا یبدین زینتهم و کذا، این بش آسونه. حتی اونایی هم که بالاخره درند خویی دارن، اول انسان هست بعد میشن حیوان، بازم بالاخره یه کسی به کسی درست ندارد. حتی اونایی هم که موحد نیستن، موحد هست، بعدشون میده از این کار که مثل حیوان زندگی کنه در مجامع عمومی، در ملای عام. این قرارداد که نیست که. مطلب بعدی آن است که بلعم و شیطان و سامری، اینا که سوال شد چگونه اینها به کمالات رسیدن، به همین راه بود. خب در اثر عبادت های فراوان ذات اقدس اله یه سلسله کمالات برزخی رو میدن. اولا به هیچ کسی پست کلیدی نمیدهد. وقتی خدا میداند این افراد درونشون فاسد است، لایق نیستن، پست کلیدی نظیر امامت، رسالت، امثال ذالک نخواهد داد. و الله اعلم حسبی اگر رسالته. اما افرادی هستن که خداوند به اونا تا سرحد کرامت برزخی اینها رو پیش برده بیازماید، بعد میند اینا نالایق در آمدن. بلعم از این قبیل بود، سامری از این قبیل بود، شیطان از این قبیل بود. سامری که میند رو قبض و قبضت من اثر رسول، اون حب به مقام و جاهایی که سولت دی نفسی او رو به این صورت در آورده. بلعم با او رو شهیدن، شیطان هم که استکبار داشت. بر از آن است که اینا که پست کلیدی پیدا نکردن، یک، به مقام مخلصین هم که اوحدی از انسان ها راه کردن راه پیدا نکردن، دو، به کمال برزخی رسیدن، اینجا نشه انسانه. برزخ نه یعنی مردن دوباره برزخ شدن. الان که ما اینجا هستیم، یه بدنی داریم که تو مسجد اعظم از هر کدوم یه جای خاص خودش گرفت. این یک. یه حرفای گفته میشد، یه حرفای شنیده میشود، اینم آهنگ طبیعی است، اینم تو مهدی طبیعت است، اینم باز جزء مهدی است. یه تصوراتی ما از این معانی داریم که این مربوط برزخ است. این معانی و این حرفا و مطالبی که بحث میکنیم این دیگه تو قوم و تو مسجد اعظم که نیست که، این مطلب ها که تو مسجد اعظم نیست، این گفتگو شروع تو مسجد اعظم، اون فهم ما که اینجا نیست. هر جا ما که خواستیم سفر بکنیم سفر میکنیم. در جمع ما ممکنه صاحب دلی باشد که از مرحله برزخ هم بگذرد و نشأه عقل را پیدا کند، شاید بداند این جریان قصه آدم و حوا چی بوده. پس بنابراین بعضی دوشکوبند، بعضی یک طبقند، بعضی دو طبقند، بعضی برای ثواب میان میشینند، یه زائری آمده برای ثواب میشسته، این فقط یه طبقه، یعنی حرف را میشنود، گوینده را میبیند، شنونده را میبیند، همین. اما چی شد؟ این تو برزخ بحث اصلا نیامد. خیلی هستن که تو برزخ بحثن، جمعی هم ممکنه که اون مطالب عمیق را خوب درک کنه. این به اون معناست. مثل بعدی آن است که این که ذات اقدس را فرمود لا تقربا هذه الشجره، چون نهی هر شیئی به اون اظهر خواص اوست دیگر. اگر خود اون شی قابل بهره‌برداری ها دیگر باشد، ذات او مبغوض است. اما اگر نه، گفتن حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح، حرمت علیکم الخمر یعنی شربش، ساختنش به خیلی از چیزها. نهی اسناد داده شده به هر چیزی مقتضای همون شی است. اینجا اگر گفته شد به اینکه لا تقربوا هذه الشجره یعنی اکل شجره، حالا برای که یه مقداری این بحث بازتر بشود که آیا این نسیان از نهی بود یا این نهی یادشون رفته یا عداوت شیطان یادشون رفته. ظاهر کلمه این است که وقتی خدا در عقاب میکند نماد به اینکه من مگه قبلا نهی نکردم؟ یک، مگر نگفتم این دشمن شماست؟ دو، در سوره طه فرمود نسیه. چی رو نسیه؟ عداوت را نسیه یا نهی را نسیه؟ نمیشه از گفت نهی را نسیه، برای اینکه در خود روایت های دیگر آمده به اینکه در حین جریان شیطان از نهی نام برده، گفته ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین، شد عداوت یادشون رفت. حالا این جنت در روایت هایی که مربوط به سوره مبارکه طه است، قبل از این که روایت مربوط به سوره مبارکه طه خونده می شود، روایتی که بعد از برادران سعیشون مشکوک زحمت کشیدن مرقوم فرمودن، اون روایت بخوانید. اون چی که گفته شد در ذیل اقلها دائم، به تفسیر صافی در ذیل اقلها دائم نقل کرده که مثلا مؤمن عالم چندی می دهد، اون حدیث در ذیل اقلها دائمی که در سوره مبارکه رعد است نیست. یعنی این بزرگوار تفسیر صافی، برهان، نورالثقلین، مجمع میزان، قرطبی، روح الجنان، تبیان، اینا رو ملاحظه فرمودن درش نبود. در ذیل آیه 33 سوره مبارکه واقعه لا مقطوع ولا ممنوعه در تفسیر صافی جلد 5 صفحه 123 مرقوم فرمودن که حدیثی است که شاید این معنا رو تعیین بکنه. اونجا از بصائر از امام صادق سلام الله علیه این چنین است که لا نقص ولا ممنوعه انه والله ليس هيس يذهب الناس انما هو العالم بما يخرجون. عالم و کمالات علمی که از اون نشأت میگیرد این مصداق لا مقطوع ولا ممنوعه. خب میدونید این بحث شجره و اینها از قدم شاید 14 سال قبل بوده مطرح شده. خب آدم درست یادش نیست که اون وقت ما از کجا نقل کردیم یا مثلا در همون وقت، ولی این روایتی که در ذیل آیه سوره مبارکه ابراهیم هست اینم همین رو تأیید میکنه. اون سوره مبارکه ابراهیم ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصل و ثابت فرع فی السماء، اونجا چند تا روایت هست که به این مضمونه. از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که تؤتی اکلا و کلهین، اکل یعنی میوه خوراکی، نه یعنی خوردن. این اکلها دائم با توتی اکلها کلهین یه پیام داره، منتها اون یکی تو سوره رعد است، اون یکی تو سوره ابراهیم. قال علیه السلام یعنی ما یخرجو الی الناس من علم الامام فی کلهین یسأل عن. هر وقتی شما از امام علم سوال بکنی این شما جواب میده، توتی اکلها کلهین. منتها این روایت بر امام سلام الله که تصدیق کرده اینا مستاق کاملا. حالا شاگردانی که از اونا هستن، حالا فرض فرمید سلمانی که از اونا یاد گرفت به سجوم میبرد، این هم همون معنا رو داره. اما روایتی که مربوط به سوره مبارکه طه هاست در باره جنت آدم،
در ذیل آیه و عصا آدم و ربه و فقوا، اونجا این جریان را در تفسیر شریف برهان از این اخبار مرحوم صدوق نقل میکنن که اونها اعتراض کردن. ابو سلط حربی میگوید که مأمون عده زیادی از های مقالات و اصحاب دیانات و یهودی و نصارا و مجوس و تابعین و سایر اهل مقالات را جمع کرده و بود نباره شیخ امام رضا سلام الله علیه قد الزمه و حجته و کنه و علقم حجرا، مثل که سنگ تو دانشون دخته. قام الیه علی ابن محمد ابن جهم فقال یا ابن رسول الله اتقول به اسمت الانبیاء علیه السلام؟ قال نه. قال فما تقول فی قول الله تعالی و عصا آدم و ربه و فقبا؟ فقال الرضا علیه السلام ویه که یا علی، به علی ابن محمد فرمود اتق الله ولا تنسب الى انبیاء الله الفواحش ولا تتعول کتاب الله و رأیک فإن الله عز و جل قد قال و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب معلوم شه این جزء متشابهات. و قال علیه السلام اما قوله عز و جل فی آدم و عصا آدم و ربه و فقبا فإن الله عز و جل خلق آدم علیه السلام حجتن فی ارضه و خلیفتن فی بلاده لم یخلقه للجنه و کانت المعصیت من آدم علیه السلام فی الجنه لا فی الارض و اسمته یجب ان تكون فی الارض لتتم مقادیر و امر الله عز و جل. فلما اهبط الى الارض و جعله حجتا و خلیفتا اسمه بقوله عز و جل ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الحدیث به طوله. خب جنت که اصلا جای تکلیف نیست، معلوم می شود که معصیت اونجا معصیت بهشتی هاست، مثل که در باره فرشتگان دارد که اینه یخصمون بالملأ الاعلا، یه مخاصمتی هم اونجا هست، اونجا یه خصومت های تشریعی راه ندارد که. پس یه معصیتی هست که مناسب با بهشت است، باید با اسیان بهشتیان معنا کرد، باید انسان راحت می شود. این هم بهشتی نیست که مثلا بهشت خلد باشد و بهشتی نیست که منافی با بدن عنصری دوباره که آدم تو زمین بود، این در اینا که تو زمین بود در جنت بود. مثل این که امام صادق سلام الله علیه به ابی بصیر همون همینجا که نشستی خدا را میبینی. حالا که معلوم شد که در جنت بود، یک روایت دیگری هم باز ایشون نقل میکنن که این قبل از نبوت بود و گناه کبیره نبود. اینه میسازد به این که قبل از نبوت بود، یعنی قبل اصل نبوت بود، نه اینکه او به دنیا آمده در محدود طبیعت بود و گناه کرده. روایت های دیگری هم هست که ملاحظه کردیم. الحمدلله رب العالمین.